بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته بحثمون در باب منابع معرفت در حوزه اعتقادات بود. اشاره کردیم که مکاتب مختلف و اندیشه‌های متفاوتی که در عالم از قدیم و جدید وجود داشته، یکی از ریشه‌های اختلافشون در منبعی است که برای معرفت استفاده می‌کنه. مکاتبی که از یک دسته از منابع استفاده می‌کنن نسبت به مکاتب دیگری که منابع متفاوت استفاده می‌کنن، طبعاً به نتایج مختلف می‌رسن. ما در بحث‌های اعتقادی و فکری که مهمترین بخش معرفت بشری در طول تاریخ بوده، نیازمند تنقیح منابع فکریمون هستیم تا یک تصفیه‌ای، تا یک تطهیری در منابع معرفتی صورت نگیره، نتایج معرفت هم قابل اعتماد نیست. به این دلیل دوستان می‌دانند که معرفت شناسی امروز در دنیا یکی از مهمترین دانش‌ها به حساب بیاد و معتقدند که زیر ساخت بسیاری از علوم معرفت شناسی، در کنارش باز روش شناسی یا متدولوژی، یعنی شیوه بکارگیری از منابع، این هم به عنوان یکی از پایه‌های اصلی علوم تلقی میشه. هیچ دانشی بی نیاز از معرفت شناسی یا اپیستمولوژی میگن و روش شناسی یا متدولوژی نیست. بحثمون در باب منابع معرفت دینی یا معرفت اعتقادی به اینجا رسید که دو منبع رو که مورد ادعا و طرح مکاتب بشری است و از او بحث برداری شده رو مورد بررسی قرار دادیم، یکی عقل بود و دیگری شهود، که گفتیم که هر کدام از این دو منبع توسط کدام یک از مکاتب مورد توجه قرار میگیره. اجمالش این بود که عقل با همه شعوبی که گفتیم تقریبا مورد اعتراف همه مکاتب اسلامی است، یعنی هیچ کدام از مذاهب نیست که بگه من از عقل استفاده نمی کنم، ولی در میزان بهره برداری قلمرو استفاده از عقل اختلاف بود. فلاسفه رو گفتیم، متکلمان گفتیم، حتی محدثان گفتیم، اخباریان، اهل حدیث، اهل سنت، اینها رو با هم مقایسه کرد. منبع دوم شهود بود. اشاره شد که شهود ابتدا توسط اهل تصوف و عرفان ادعا شده و حتی اونها مدعی‌اند که ما غیر از شهود رو به عنوان منبع معرفت قبول نداریم. اگر به عقل تمسک میکنیم، اگر به حس تمسک میکنیم، جنبه فرعی داره. در مقابل سایر مکاتب فکری، متکلمان، فیلسوفان، محدثان، اینها اعتقادی به شهود به عنوان منبع اصلی ندارند. البته بعضی از این مکاتب از شهود استفاده میکنند، ولی به عنوان یک ابزار و منبع فرعی است، نه منبع اصلی. مثلا بعضی از فیلسوفان مثل حکمت متعالیه میگه اساس عقله، هیچ وقت شهود رو اصل قرار نمیده، اما میگه شهود کمک هم میکنه در یک جاهایی، حالا یا به عنوان مقدمه استدلال عقلی یا به عنوان تأیید یک استدلال عقلی. پس شهود به صورت مستقل مورد توجه اهل تصوف و عرفانه. ما هم در داوریمون این دوتا رو یادمون باشه. اونچه که نتیجه گرفتیم این است که عقل حجت است، حجت نهایی است، یعنی حجت‌های دیگر باید به عقل سنجیده بشه. البته قلمرو عقل محدوده و محدودیت‌هاش رو بعداً خواهیم گفت و نیازمند به سایر منابع. بحث‌های تفصیلیش میاد، ولی به عنوان یک اصل از دیدگاه مکتب اسلام، قرآن کریم، به خصوص مکتب امامیه و مکتب اهل بیت، عقل یک منبع مستقل و حتی به عنوان عالی ترین منبع که حجیت بقیه منابع به او سنجیده میشه. این رو به عنوان یک اصل مطرح کرد. اختلافی هست، بعضی اختلاف گذاشتن. مرحوم آقای مطهری دیدم در آشنایی با علوم اسلامی، دوستان مراجعه کنن تو اون بخش عرفانش، این فرمایشیشون میگن کاملا من قبول دارم حداقل که بین عرفان تصوف در واقعیت بیرونی تفاوت نیست. به جنبه معرفتیش، به تعبیریشون میگیم عرفان، به جنبه های سلوکی و آداب و رسومش گفته شده تصوف، این به لحاظ اصطلاح. در واقعیت بیرون بله، اهل تصوف فرقه ای هم اهل خانقاه هستن، سلاسل قبول دارن، اصلا برای خودشون یه آداب ویژه‌ای درست کردن. خب کسانی هم هستن که اهل عرفان به معنای معرفتی هستن، اما آداب رو قبول ندارن، یه خانقاه رو خرقه رو نمی‌پذیرن.
اهل عرفان که منظورم عرفای اسلامی هستن.
نه، حالا دیگه ما اصطلاح کلی داریم، یه اصطلاح کلی با تطبیق بشه. به صورت کلی اگر شما از قرن ششم هفتم برید به عقب، اصلا ما اصطلاح عرفان نداریم. مثلا واژه عرفان چیز جدیدی است. دوستان مراجعه بکنن. از قرن هفتم، هشتم به قبل هر چه اطلاق شده تصوف و صوفیه. این واژه عرفان کم کم یک مطرح شده کنار تصوف. الان وقتی میگیم اینا رو تفکیک میکنیم. تصوف رو اهل خانقاه و خرقه و آداب خاص میگیم که مذموم هستند، و اهل عرفان رو معمولا به کسانی میگیم که اون آداب رو قبول ندارند، بیشتر جنبه های عرفانی و معرفتی مبتنی بر معارف اسلامی رو مطرح میکنن. البته خود اینها هم گروه ها و گرایش های مختلفی دارن. حالا ما الان روی اون مکتبش رو من جلسه اول توضیح دادم در باب مکتب عرفانی یا تصوف، الان رو منبع مهم این است که منبع شهود با تعریفی که در جلسه گذشته به تفصیل گفتیم، این فل جمله مورد قبول است. گفتیم به دو شرط، یه شرطش این است که معرف منبع مستقل نیست، نمیشه به صرف شهود ما یک معرفتی را بدین نسبت بدیم، این حجت عقلی دارد و نه مورد تأیید قرآن و منابع ماست. یک کسی بیامانی شهود کردن مثلا به این اعتباری ندارد، مگر اینکه مورد تأیید عقل قرار بگیره یا مورد تأیید وحی قرار بگیره. با این شرط بله، جنبه معید بگیره. یک جهت. جهت دوم این است که باید به اون جنبه شهود هم توجه کرد که از طریق صحیح و از طریق مجاری شرعی اتفاق بیفته، و الا همونطوری که خود اهل شهود و کشف میگن اینجا یه خطر بزرگ که در کمین شهود هست، القاعات شیطانی است. به صراحت میگن بین الهامات ربانی، الهامات رحمانی گاهی میگن، و القاعات شیطانی اصلا تشخیص گاهی اوقات بسیار مشکله. فل جمله مورد قبول است، اما به عنوان یک منبع مستقل دارای حجت نیست و بهش نمیشه استناد. وارد منبع سوم امروز میخوایم بشیم که به تعبیر قرآن فطرت نامیده شده. بعدش انشاءالله وارد منبع وحی میشیم. بعد میخوایم نسبت اینها رو با هم بسنجیم، ببینیم در نسبت اینها با هم دیگه ما چگونه میتوانیم معرفت صحیح رو به دست بیاریم. خب در باب فطرت، همونطوری که من جلسه اول هم یا جلسه دوم یادم نیست اشاره کوتاهی کردم، اساساً واژه فطرت میدانیم به معنای خلقت. در لغت فطرت معنای خلقته. فطرت هم از نظر صرفی چیه؟ چه صیغه‌ایه؟ یه امتحان ادبیات هم بگین از علما بد نیست.
یا مصدر
چه نوع مستریه؟ مستره؟ خب همون هیئت معنای نوعیه دیگه، مستر نوعیست دیگه، فعله و فعله. اگر فعله بود مستر چیه؟ مره است، تعداد رو میرسونه. اگر فعله بود مستر نوعیست، یعنی نوع شکلگیری اون ماده رو نشون میده. مثل چی مستر نوعی دیگه؟ مثال بزنید. مثلا جلسه میگفتیم، یعنی نوع نشستن، نوع نشستن خاص رو میگیم جلسه. نوع بله، نوع خاصی از خلقت رو میگیم فطرت. یادمون باشه فطرت در معنای لغوی یعنی نوع خاصی از خلقت. خداوند نوع خلقت بشر را به شیوه خاصی ایجاد کرده. اشاره کردیم که واژه خلقت، واژه فطرت یه واژه قرآنی است. مرحوم شهید مطهری در همین کتاب فطرت، گفتارهای فطرت، ایشون تعبیرشون این است که در هیچ کدام از ادیان و سنت‌ها و مکاتب گذشته ما اصلا این تعبیر یا چیزی شبیه به این تعبیر رو نداریم. خب اصلش مورد قبوله، درست، یعنی این واژه با این تأکیداتی که در قرآن کریم شده، در روایات اهل بیت به تفصیل در باب او بحث کردن، واقعا در سنت‌های دیگر نیست. اما معناش این نیست که در ادیان گذشته نبوده. حتی در کتاب‌های تحریف شده و آثار باقی مانده از ادیان گذشته انسان میتواند ریشه این فطرت رو پیدا کنه. در فرهنگ مسیحی، در فرهنگ یهودی اشاراتی به این موضوع شده، اما بست این مطلب تبیینش مال قرآن کریم، واژش اونم با این تعبیر از قرآن کریم. خب در باب فطرت همونطوری که میدانیم این واژه یک بار در قرآن کریم آمده، در آیه 30 سوره روم که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در این آیه فطرت، آثار فطرت، ویژگی های فطرت به اجمال اومده. البته ما یه واژه دیگری هم در قرآن کریم داریم که در روایات اهل بیت هم بر فطرت شده، که همین سیاق صرفی رو هم داره، اونم فعله هست. چیه؟ سبقه، سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. حالا این دوستان این دعایه شریفه رو یک تدبری درش بکنن، یه مراجعی هم به تفاسیر بکنن، قبل و بعد آیات رو ببینن، نکات بسیار دقیق و آموزنده‌ای داره. هم واژه فطرت و هم واژه سبقت مربوط به مسئله توحید و اصول اساسی دینه. حالا عرض خواهم کرد ده ها آیه دیگر هست که در ذیل فطرت آمده و معنای فطرت رو تا حدود زیادی روشن میکنه. روایات متواتر و فوق تواتر در این باب داریم، ولی خود این آیه و این دعایه خیلی میتونه جالب باشه از جهت تأکید بر بعضی از ویژگی های فطرت. خب همونطوری که میدانیم در این آیه شریفه، آیه فطرت، چندین نکته بسیار مهم آمده. ما 5 نکته از این آیه استنباط کردیم. حالا دوستان هم بازی تدبر بکنن. نکته اول این است که این آیه شریفه بین دین و فطرت نوعی برابری قرار داده. فأقم وجهک للدین حنیفا. این وجه مهمه دیگه. دوستان واژه وجه رو وقتی قرآن کریم به انسان نسبت داده یه به قول اونجا سرچی بکنیم. قرآن کریم دائم ما رو دعوت میکنه که وجهتون رو به این سمت بیارید. این خود طرف وجه در قرآن کریم میتونه موضوع یک تدبر قرآنی باشه. وقتی خداوند متعال میخواد جهت حیات انسان رو مشخص کنه به ما گفته وجهتون دید، گاهی اوقات وجه مادی گفته، میگه وجهتون رو به سمت قبله بیارید، شطر المسجد الحرام. گاهی اوقات میخواد وجه معنوی رو بگه، گاهی اوقات میخواد قرب به حق تعالی اوج اون جهت الهی رو بگه. وجه این اقامه وجه به چه چیز؟ در باب خود اینما تولو ففم وجه الله. این تولو یک جهتگیریه. در اینجا در آیه فطرت خداوند متعال می فرماد فعقم وجه کل دینه، وجهت رو، جهت معرفتیت رو، جهت زندگیت رو به سمت دین بیار. حالا دینی که حنیف است، واژه حنیف رو اگر رسیم انشاءالله در بحث توحید میگیم، از کلید واژه های قرآن کریم واژه حنیف است که در روایات ما توضیح داده شده. در قرآن کریم گفته شده که مکتب توحیدی حضرت ابراهیم مکتب حنیف است، ملت ابراهیم حنیفا. قرآن کریم در اینجا دین را یک توصیف می کند به حنیف بودن و توصیف می کند به فطرت الله التي فطر الناس علیها. یعنی او دین یک، حالا این فطرت منسوب شده، چرا منسوب شده؟ اقوال مختلفه، آیا عطف بیانه، آیا بدله، آیا چیز دیگری است، مهم نیست. ما در بحث‌های تفصیلی اقوال آوردیم، اثبات کردیم که این اختلاف مفسران در این که ترکیب این واژه چیه، جایگاهش کجاست، خیلی مهم نیست، چون همش به یه جا برمیگرده. همه در نهایت این رو اعتراف کردن که فطرت الله تبیین معنای دینه. خداوند متعال می‌فرماد این وجهه خودت رو به سمت دین بیار. کدام دین؟ دینی که نوعی از خلقت الهی است. جالب میشه، دین دستورات نیست، صرفا حقیقت دین اون نوع خاصی از خلقت است که فطر الناس علیها، که این هم عمومیت داره، ناسه. قرآن کریم بعضی از امور رو به مؤمنان نسبت میده، اختصاص میده، بعضی از امور رو به ناس. فطرت از اموری است، خلقت خاص انسانی از اموری است که هیچ استثنا نداره، همه انسان‌ها دارای این فطرت هستند. پس نکته اول برابر دانستن دین با فطرت. نکته دوم این است که در قرآن کریم امر شده است به این که وجهه حیات خودتون رو به سمت این فطرت بیارید. یعنی پشتید، خب یه امر تکوینی است، فطرت ظاهرش هست، خدا ساخته، به تعبیر روایات ما که آلوگه سنع الله، تعبیر روایات ما سنع الله، ساخته خداست، این فطرت دست ساخت خداست. خب این که هست، ما چه کار باید بکنیم؟ قرآن کریم میگه وظیفه شما این است که وجهه معرفت و حیات و هستیتون رو به سمت این معرفت، این خلقت خداداد بکشونید، به این سمت باید توجه کنید. نکته سوم در آیه شریفه بسیار مهمه این است که لا تبدیل لخلق الله. خلق الله هم فطرت الله دیگه، این نوع خلقتی که خداوند متعال در انسان گذاشته این غیر قابل تغییر، تغییر ناپذیره. خب میدانیم نظام خلقت در عالم برخیش تبدیل پذیر است، بعضی تبدیل پذیر نیست. ما یه چیزایی تو عالم هست میتونیم تغییرش بدیم، از حالت اولش یه حالت دوم بیاریم. بسیاری از جواهر طبیعی اینطوره، شما میتونید ماهیتش رو عوض کنید. من وقتی چوب رو آتش زدم شد خاکستر، شد دود، مایه رو بخار میدم میشه مثلا فرض کنید گاز، اصلا مایه رو تجزیه میکنم کلا. یه چیزاییست که میشه ماهیتش رو تغییر داد. ولی قرآن کریم نسبت بعضی از موارد تعبیر لا تبدیل لخلق الله داره، از اون چیزاییست که تغییر ناپذیره، جا به جاش نمیشه کرد. خدا ساخته، دست خودش هم هست، شما نمیتونید تغییرش بده. این نکته سه. نکته چهارم، بله،
ظاهره این
عبارت که مطلقاً لا تبدیل لخلق الله، نه میخوره به فطرت الله لطیفه تر ناصره یا اونو داره میگه در سیاق آیه لا تبدیل لخلق الله. این خلقت، این خلقتی که خداوند متعال قرار داده، ببینید بله درسته، به یک معنا قابل تعمیم هست. بگیم آنچه را که خداوند خلق کرده است و خلق مستقیم خداوند است تبدیل نمی شود. ممکن از یه عمومیت هم استفاده کنید، ولی ظاهرش در سیاق آیه شریفه، حالا بگیم قدر متیقن دیگه، قدر متیقن آیه این است که ناظر است به این خلقت دیگه، این فطرته قابل تبدیل نیست. چرا میگیم در سیاقه؟ چون دوباره آیه قرآن بر میگرده ذالک دین القیم. اگر این آیه قطع شده بود، تمام شده بود، مطلب جدیدی آمده بود، میگفتیم نه، سیاق اینجا به قول مفسران اعتبار نداره. دوستان میدارن در بحث‌های تفسیری، یکی از بحث‌های روش‌های تفسیری، نقش سیاق در معانی قرآن کریمه که آیا سیاق مؤثر یا نه. اینجا قطعا سیاق مؤثره، چون قبل و بعد تعبیر لا تبدیل لخلق الله ناظر به فطرته. ذالک دین القیم کدام ذالک؟ اشاره به چیه؟ همون دینی که فطرت الله لطیفة للناس علیها است. این دین، دین قیم است. این نکته به نظر مهم، این امری که پایدار است و خداوند قرار داده در تکوین انسان، دین پابرجا، دین ریشه‌دار، دینی که تکون نمیخوره. اینم یه نکته هست. نکته پنجم این است که ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بله چهارم، نه یک، گفتیم دین برابر با فطرته، دو گفتیم امر شده، یعنی یه امر تکوینی است که یه تجویز هم پشتشه، یعنی یه تشریع هم پشتشه به تعبیری، امر به یک مواجهه با فطرته. تو خدا خیلی چیزا آفریده، آسمان و زمین رو خلق کرده، و پشترش این است که شما به اون نگاه کنید، از اونها عبرت بگیرید. اونها آیه فرض ها، یک تکوین داریم، یه چی؟ تشریع داریم، تجویز داریم. گفتیم دو، تجویز داره، امر نسبت به این فطرت هست. ما انسان ها باید اقامه وجه به سمت اون فطرت بکنیم. سوم گفتیم قابل تغییر نیست، تغییر ناپذیره. چهارم دین پابرجا و ریشه داره. و پنجم چیزی است که به ظاهر بر مردم پوشیده میده. لکن اکثر الناس لا یعلمون یعنی چی؟ اکثر مردم نمیدان. چی رو نمیدانند؟ ذالک دین القیمی که مبتنی بر فطرته. مردم نمیدانند که اگر دین پا بر جا و ریشه دار میخوان، باید اقامه وحش به سمت فطرت الله بکنن. گفتیم ذالک دینیست که ریشه در نوع خلقت انسان داره، خدا ساخته است. همین حقیقت خدا ساخته ای که اگر ما اقامه وجه به سمت او بکنیم دین پا بر جا شکل میگیره، این رو اکثر مردم نمیدونن. جالبه دیگه، از یک طرف فطر الناس علیهاست، همه مردم بر اون مفتورند، استثنا نداره، در این حال اکثریت مردم هم از این حقیقت غافلند. این نشان میده که در این مسئله فطرت یک نوع پوشیدگی هم وجود داره، یک قموزی داره که علی رغم که همه دارنش و به ظاهر همه باید بهش مراجعه کنند، اما اکثرا هم نسبت به او یک غفلت دارند. خب اگر ما به آیه سبقت الله هم دوستان این دیگه به عهده دوستان میگذاریم، در آیه 138 سوره بقره سبقت الله و من احسن من الله سبقه، حالا بردم هم که آیه هم یه مقدار تشریح کنیم. اگر دوستان به آیه قبل از این آیه و تعبیر بعدش و نحن له عابدون توجه کنیم، ببینیم دوباره سیاق نشون میدهد که تعبیر سبقت الله یعنی نوع رنگامیزی خود سبقت الله، یعنی این دیگه اونجا نوع خلقت، اینجا نوع رنگامیزی. خدا یه جور خاصی انسان رو رنگامیزی کرد، رنگ خدایی زده انسان رو. بعد ببینید در سیاق دوباره این آیه، آیه قبل به امتدادش، مسئله مسئله توحید، مسئله عبودیت و بنیاد اساسی دینه که این نشون میده دوباره سبقه رنگ خدایی مربوط هست به همون چیزی که در باب فطرت هم فطر الناس علیه است. خب آیات فراوان دیگری در باب فطرت وجود داره. حالا من قبل از اون آیات دیگر رو اشاره کنم، یک برداشت هایی که مفسران از این آیه فطرت و مفهوم فطرت دارن رو و دانشمندان ما عرض کنم، بعدن وارد بحث آیات دیگه بشیم. میخوام جمع‌بندی کنیم که برای فطرت چیست؟ آیا اساساً منبع معرفت هست؟ این اقامه وجه به معنای نظری شناخته، ما باید در شناخت باید بهش مراجعه کنیم، یا داستان دیگه است؟ در باب مفهوم فطرت در این آیه شریفه 4 برداشت در بین متفکران مسلمان مطرح شد، 4 برداشت خیلی کلی. من این رو یادآوری کنم که واژه فطرت به عنوان یک منبع معرفتی، اگه بخوام تاریخچه‌شو نگاه کنیم، در کتاب‌های کلامی خیلی کم مطرح شد، خیلی در کتاب‌های فلسفی تقریبا مطرح نبوده تا همین یک 200 سال اخیر که بعضی از فیلسوفان ما از واژه فطرت استفاده کردن. یادمون باشه یه واژه‌ای داریم به نام فطری، اون رو با یه اشتباه نکنیم. کجا داریم یک واژه به نام فطرت؟ فطریات میگیم در قیاس، در کجا؟ در صناعت برهان. در صناعت برهان که 6 مقدمه داریم، یکیش فطریاته. او فطریات ربطی به این نداره، او فقط یه مشترک لفظی است. یادمون باشه فطریات در اونجا یعنی چی؟ تعریفیم ها، قیاساتها معها، تعریفش میکنن قیاساتها معها، یعنی گزاره هایی که بدیهی نیستن اما انقدر حد وسط باش همراهه که آدم فکر میکنه بدیهیه. فطریات قضایای نظری هستن که اینقدر روشنن که آدم فکر میکنه بدیهیه. میگم مثل 2-4 مثلا. خب او که ربطی به این بحث نداره. فطری و فطرت به عنوان یک منبع شناخت عرض کردیم در بین متکلمان، در بین فیلسوفان خیلی رواجی نداشته، بیشتر در منابع روایی ما و در تفاسیر آمده. یعنی دوستانی که میخوان روی موضوع کار بکنند باید برن سراغ منابع تفسیری به خصوص منابع روایی ما. مثلا در کتاب شریف کافی در محاسن برقین، جز اولین کتاب هایی است که باقی مانده از گذشته برای ما، مثلا در کتاب محاسن برقی ابوابی دارد در باب فطرت. مرحوم کلینی حداقل در دو جای از اصول کافی این بحث رو مطرح کردن، یکی در آخر کتاب توحید بابی دارن به نام باب البیان و لزوم الحجه، یکی هم در کتاب ایمان و کفر، در کتاب ایمان و کفر بابی دارن روایات فطرت رو در اونجا آوردند. مرحوم صدوق هم همینطور، باز در توحید صدوق دوستان میتونن مراجعه کنن، دوباره یک باب داریم در کل همین باب البیان و لزوم الحجه و الهدایه شون هدایت هم بزن. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم بحث های فطرت در قرآن در روایات اهل بیت مطرح بوده و به وفور هم مطرح شده، محدثان ما هم آوردن در آثارشون، اما در قالب کتاب های علمی کمتر اومده و شاید این هم یکی از مصادیق ولیکن اکثر الناس لا یعلمون باشه، ممکن یکی از جاهل شنگ باشه، یعنی توجه بهش نیست. داریم، حالا عرض میکنم چیزیست با همه هست اما توجه بهش هم خیلی کم میشه، مثل ماهیست که در دریا در آب داره زندگی میکنه و توجه به ماهی که الان هوا داره میکشه، شاید اصلا توی یک ماه بگذره ما حواسمون نباشه که ما در یک هوایی داریم به سر میبریم. کی میفهمه؟ اون کسی که مثلا خداوندشان نصیبی کسی نکنه مثلا کرونا گرفته الان تخت بیمارستان، برای یک ذره اکسیژن از حیاتش بستگی به یک لحظه این اون موقع میفهمه عجب ما چه فضایی داشتیم زندگی میکنم. من تعبیرم این است کسی واقعا تو شرایط قرار بگیره، این تعبیر سعدی که میگه در هر نفس دو نعمت موجود است و در هر نعمت شکری واجب. خود نفس آمدن و نفس بیرون دادن نمیفهمیم دیگه اصلا چه اهمیتی داره. اون کسی که همه زندگیش به یه نفس، الان تو تخت بیمارستان یه نفس بیاد زنده است، همین مقدار اکسیژن میاد پایین، الان میدونید از درجه اکسیژن نیاز 70 بیاد پایین طرف دیگه میره به سمت مرگ. خب ما هر روز داریم این نفس رو میکشیم هستیم، اما توجه میتونیم این ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، به اینکه چقدر این هوا و اکسیژن مهمه ما داریم برای زندگیم. حالا عرضم این است که این مسئله فطرت به عنوان منبع معرفت توجه، البته جهات دیگه هم داره، چون فطرت به گونه ایست که مثلا در مباحث کلامی نمیتونه محل دفاع و مجادله و اینها باشه. حالا عرض میکنیم یه منبع معرفتی است که با هر انسانی هست و با انسان بهش مراجعه.
شما چرا تعریف منبع معرفت؟
چی؟ حالا میخوام همین هستم، میخوام بگیم چرا منبع معرفت؟ سه حرف اون همینه، به لاگه نتونیم این ثابت بکنیم از بحث ما خارجه، چون ما الان داریم بحث های معرفت شناسی رو میگیم، بریم منبع معرفتی رو میخوام توضیح.
یعنی در واقع طبیعتا تو همین مسئله
مطرح هست،
چون
من
اگه
بدونی من دو تا سوال بپرسم. هست تو میگم، یکی
اینکه این
فرق وجه
دین
حنیفا فطرت
الله تعالی مثلا چرا، یعنی این خود اقامه وجه به دین فطرته،
یعنی چی؟
یعنی
همین
میل به اینکه اقامه وجه به دین بشه.
فطر الناس علیه هاست، خدا اقامه وجه تجویزه، امره، میتونه شما اقامه وجه نکنه، اما فطرت الله فطر الناس علیه هاست، تکوینیه،
تکوینا
میل داری، تکوینا حالا میل هست، نه نه اگر میل، اگر میل تکوینا وجود داره دیگه اقامه وجه هم معنا
نه،
میل باشه من میل رو توضیح میدم، الان میخوام وارد بحث تفصیلی بشم. حتی اگر شما بگید فطرت میله، درسته، کاری به اقامه وجه نداره. چرا؟ چون دوباره میله فطر الناس علیه ها، خداوند انسانو بر اون میل آفریده، اقامه معنا نمیده. من عرضم این بود تا اینجا چی بود؟ که فطرت الله، خود فطرت الله از مقولات تکوینی است، یعنی مربوط به اقامه وجه نیست. اقامه وجه با دنبال فطرت بیاد. چون خداوند متعال فطرت را ایجاد کرده است باید اقامه وجه کرد.
یه سوال
دیگه که
دارم،
یعنی اینم حتماً تو موضوع بحث حالا بعضی از بحث رو تو این بحث من میگم حل بشه.
یکی دیگه اینکه چرا منبع باشه؟ یعنی مثلا عقل منبع، یعنی مدرکه، بعد مدرکاتی داره. یعنی عقل ما یه وسیله است که مدرکات رو برای ما مثلا فراهم می‌کنه. شهود هم حالا شاید تقریبا بگیم یه وسیله است که ما از طریق شهود مدرکاتی رو درک کنیم. بعد فطرت رو چرا به عنوان یک مدرک بدونیم؟ یعنی چرا اصلا یه مدرک نباشه؟ یعنی یک شناس باشه، نه اینکه یک وسیله.
سوال دقیقی است که اساساً ما منبع به چی میگیم؟ بحثم شده در این دوره معاصر، ما یه بحثایی داریم اونجا. منبع رو به چی بگیم؟ آیا منبع چیزی است که معرفت از خودش زاییده میشه، یا منبع چیزی است که به وسیله ما چیزی رو درک میکنیم؟ فعلا ما وقتی میگیم منبع، هر دو رو میگیم، برای اون مهم است. میشه این رو دقت کرد و جزئیات شده رو بود، اما در این سطح الان برای ما مهم نیست. برای ما مهم چیه؟ که آیا ما میتوانیم از طریق این امر، حالا فطرت از عقله، به یک معرفتی برسیم؟ بس من. آیا حجیت به اعتبار دارد دریافت معرفت از این طریق یا نه؟ حالا شهود ابزاریست برای که من یه واقعیت رو بشناسم. بله، بگیم خود شهود هم یه منبع. عقل، عقل وقتی من میگم عدالت خوب است، آیا عدالت خوب است من خود عقله، یا عقل من داره عدالت خوب است رو در واقع میابه، عدالت رو میبینه، خوبیش هم میبینه؟ اختلاف بین علما است، بحثای مفصلی هم شده، اما در بحث ما فعلا تو این واده وارد این بحث بزنیم توی سطح دیگه. اون چه برای ما مهمه توی این بحث معرفت شناسی اینه، به هر حال عقل چه منبع باشد، به معنایی که خودش ادراک تولید میکنه یا ادراک داره، چه منبع است به معنایی که ابزاری است که من یک واقعیت بیرونی رو درک بکنم. سوال این است که آیا اعتبار دارد؟ اولا معرفت بخش هست یا نیست؟ عقل معرفت بخش یا نیست؟ وحی معرفت بخش هست یا نیست؟ یک. آیا این معرفت حجیت دارد یا نه؟ یعنی انسان میتواند از طریق اون معرفتی برسید؟ ما در فطرت هم میخوایم این بحث جزئیات اون بحث یک بحث دیگه میده و این خودش خیلی مهمه. عرض میکنم چون همه کتابهای کلامی رو از آغاز الی یومنا هذا نگاه کنی، مجموع مطالبی در باب معرفت گفته شده جمع کنید، بنده یک کتاب 200 صفحه استصحابی نمیشه. یعنی روش بحث نشد، کتاب های فلسفی بحث نشد. ما همین که بتوانیم این رو به قول مرحوم شهید مطهری وارد دستگاه معرفتی بکنیم و نشان بدیم که قرآن کریم، انبیای الهی بر فطرت نه به عنوان یک منبع معرفتی بلکه اساس دین قیم، این کافیه. فعلا یه قدم دیگه، یعنی به یک دستاورد علمی بزرگ رسیدیم اگر یه اتفاقی. حالا من میخوام بگم چی؟ اتفاقا میخوام همین سوال پاسخ بدم که آیا فطرتی که در آیه شریفه آمده، حالا آیات دیگه هم میگیم، این دلالت به این معرفت و منبع معرفتی میکنه یا امر غیر معرفتی است؟ به قول امروزی ها میگن فطرت آیا شناختاری هست یا غیر شناختاری؟ یعنی کاگنیتیو هست یا نه؟ آیا جنبه شناختاری داره یا غیر؟ اگر غیر شناختاری باشه، حالا خواهیم گفت، ما نمیتونیم به عنوان یه منبع معرفت استفاده کنیم. بله، یه امر تکوینی خدادادی است، هست، ممکنه یه جوری هم اقامه وجه نسبت به او باید بکنیم، اما در بحث‌های معرفتی به درد ما نمیخوره. اما این شناختاری باشه، نه، در کنار عقل، در کنار بحث، در کنار شهود باید از فطرت بحث. در باب معنای فطرت، این که دارم عرض میکنم دیگه چکیده و اصاره، شاید بگیم مثلا 100 تا مقاله و کتاب ایناست دیگه، من حالا اجمالا اشاره میکنم، بعد دیگه دوستان به تفسیرش باید مراجعه کنم. مجموعا 4 تا معنا در طول تاریخ برای فطرت شده. معانی دیگه هم شده میشه آورد، ولی این چهار تا مهمه الان امروز هم مطرح میشه. میخوام ببینیم درست کدوم. بنابر این چهار معنا، بنابر سه معنا جنبه شناختاری نداره و نمیتواند به عنوان منبع معرفت باشه. بنابر یک معنا نه، میتونه به عنوان منبع معرفتی تلقی باشه. معنای اول در باب فطرت این است که بعضی ها گفتن آقای یک من گفتم از چهار تا باز میخوام، دو تا به من دو معنا شناختاریه، به دو معنا غیر شناختاری. او دو معنایی که غیر شناختاریه چیه؟ بعضی ها گفتن فطرت یعنی گرایش. ما انسان ها در کنار شناخت یک گرایش هایی هم داریم، من یه چیزهایی رو میشناسم، به یه چیزهایی علاقه دارم. اینا اومدن گفتن گرایش ها در انسان دو دست است، گرایش های حیوانی و گرایش های انسانی. ما گرایش های پست داریم که با همه حیوانات مشترک، شهوت، میل به خوردن، میل به خوابیدن، میل به شهوترانی تا جنس مخالف، اینا همه در حیوانات هم هست. یک سری گرایش ها در انسان هست که اینا گرایش های فوق حالت حیوانی است، در سایر موجودات دیده نمیشه، اینا خاص انسانه. مثلا میگن گرایش دیگرخواهی در بحث‌های انسانشناسی جدید دوستان مراجعه کنن، غربی ها توی زمینه خیلی کار کردن در بحث روانشناسی، مثلا یه موج جدید روانشناسی در دنیا به وجود اومد از تقریبا 50 سال قبل معروف شد به موج سوم روانشناسی. دوستانی که علاقه دارن به این بحث ها مراجعه کنن، این کسانی که موج سوم روانشناسی رو مطرح کردند، اینها خیلی رو این کار کردند، مثلا کارهای آزمایشگاهی انجام دادند که چه گرایش های متعالی در انسان وجود داره که در سایر موجودات نیست. بعد دستبندی کردن اینها رو و بر اساس این تو بحث روانشناسی کار میکنن که اگر ما میخوایم بسیاری از تعالی های روانشناختی رو انجام بدیم باید رو اینا کار بکنیم. یکی از اونها مثلا فرض کنید یک گرایش به دیگر خواهی است. حیوانات هر کاری میکنند میل به خود دارند، حتی وقتی که یه حیوانی هم با دیگری همراه میشه برای رسیدن به منفعت شخصی است. اما در باب انسان ها ما یه میلی داریم به نام میل دیگر خواهی. انسان ها از خودشون میگذرن برای دیگری. عشق در مفهوم حقیقی و متعالیش اثبات شده مخصوص انسان. کشش های جنسی در حیوانات هم هست، اما عشق مربوط به انسان، مخصوصا عشق به خداوند، یا میگن عشق به اون غایت نهایی، یعنی ultimate concept، یک تعلق نهایی انسان به یک موجود برتر. این تو تجربه های روانشناختی اثبات شد، تو همه انسان ها هست، میل به یه امر بسیار متعالی و غیر مادی تو همه انسان ها هست.
خب
دیگه حالا اونا تفسیر هاست دیگه، توجیه میکنن، ممکنه یک کسای تفسیر های مادی ازش میکنن، یه دهی میگن نه مثلا این گرایش های به اخلاقه، داستان داره. خود این بحث خودش بسیار بحث مفصلی است که بحث ارزش های متعالی انسان تو بحث انسان شناسی جدید هم مثلا ما در معارف خودمون که معارف بسیار بلندی در کتاب و سنت داریم. خب این گرایش ها هست، هیچ تردیدی هم نیست، اما سوال اینه که آیا فطرت همین گرایش و میل متعالی انسانه؟ میتوانیم بگیم آیه فطرت داره از یک گرایش صحبت میکنه که عقب و شکل دین حنیفا، این دین این گرایشه. بعضی ها گفتن بله منظور همین گرایشه. کدام گرایش؟ گرایش خداخواهی. ما در کنار سایر گرایش های متعالی یک گرایش خداخواهی داریم. همین میل و کشش به سمت خداوند متعال باید مورد توجه ما باشد، این میل رو رشد بدیم. این میل رو پاک نگه داریم، خط این میل را دنبال کنیم تا به خدا و قرب خدا برسیم. اینجوری توضیح داده. خب البته ما اصلش رو که ما کار نمی کنیم. حالا مرحوم آقای مطهری در کتاب همین فطرت، ایشون بیشتر اینو میخوان برجسته کنن که فطرت معناش گرایشه. ما البته این کار نمی کنیم، خواهیم گفت که این هم بخشی از فطرت هست، اما حالا ببینیم که آیا این از نظر تفسیر قرآن و آیات روایات اهل بیت کاملا مورد قبول هست یا این فقط جزی از فطرت. یه تفسیر دومی هم، خب این میره غیر شناختی است دیگه، میله، کشش توش معرفتی نیست. من اگر به چیزی میل داشته باشم آیا لزوماً به اونم معرفت دارم؟ معلوم نیست. حتی میدانیم بعضی از اساتید دوران معاصر مرحوم شاه‌آبادی از توی این از این میله معرفت هم میخوان در بیارن، ولی اون خیلی سخت است و جای بحث داره. ولی خود میل شناخته نیست. من اگر نسبت به شما علاقه داشته باشم، یه نوع علاقه خاص داشته باشم، یه علاقه من دلیل بر خود علاقه شناخت نیست. بله، شما میگید اگر شما میخواهید به کسی علاقه داشته باشید، خوب است شناخت داشته باشید، میل کور نباشه، اما خود میل معرفتی نیست.
خوب است که لازمه
چی؟
بالاخره میل متعلقش رو نمیتونه نشناسه،
یعنی میل به تعلق میگیرن به یه چیزی که مورد معرفته، یعنی باید بشناسه. ما میگیم حالی شناخت صادق، کاذب، کامل، ناقص، یه بحث دیگه است. بله،
یه موقع ممکنه بگیم میل ما به یک امر متعالی است، اصلا کاری هم نداره وجود داره یا نه. در انسان یک میل نهادینه است به یک چیز متعالی، یک امر متعالی، تا را اینکه اثباتاً پیدا کند یا نه اصلا بحث نیست.
نه، تو الان اینجا بحثمون نیستیه، چون اینجا داریم میگیم آیا فطرت برابر با میل یا فطرت برابر با یه شناخت.
این قول اگر بخواد یعنی شما که این فهم شناختی نیست، میل اگه بخواد خارجا محقق بشه باید طرف داشته باشه دیگه.
طرف داره، اما طرفش معرفت صحیحه؟ شما نسبت به خیلی چیزا میلی دارید، بعد میفهمید که اون طرف میلتون یه امر کاذبی بوده.
بله،
شما یه دوستی داشتی فکر میکردید که چقدر دوست خوبی است و مثلا خیلی مثلا دارای کمالات است و فلان اینها، بعد معلوم میشه نه، اتفاقا یه آدم نفوذی بوده، مثلا آمده اساسا اینجور میشه بگم. لزوما این نیست که هر جا ما میلی داشتیم طرف میلمون هم معرفت صحیح باشه.
من سوال اینه که این میل رو ترسیم کنیم به یه میل خارجی، مثلا الان دوست داشتن ما یک شخص را متوقف بر این است که از اون شخص شناختی داشته باشه،
یعنی شامل شناخت کاذب.
بله، ولی یه فرد دیگه وجود داره، بگیم آقا میل به یک امر متعالی که اصلا این میل راجع به بودن یا نبودن اون حرفی نمیزنه. یعنی فقط میگه که من به امر انسان میابد که به یک امر متعالی میل دارد. این که این امر متعالی هست یا نیست اصلا حرفی نداره این میل راجع بهش.
همیشه میل اینطوره، خود میل در حالت عادی هم
میگیم که نه، ما در وجودمون میل به یک چیزی که میدونیم هست میاد، یعنی
خب نه، میدانیم هسته از تو میله در نیمده، چون شما معرفت حضوری و وجدانی دارید به اون شی، خودتون رو میابید، ببینید خودتون رو دوست دارید، کمالات خودتون دوست دارید، خود شما و کمالات شما از طریق میل شناخته نمیشه، شناخت خودتون یه ابزار دیگری دارید، یا عقل یا شهود چیزی. سوال اینه که آیا فطرت اگر معنای میل شد از درون میل معرفتی در میاد؟ نه، معرفتی در میاد. یه معنای دیگری برای فطرت شده، در گذشته بعضی ها گفتن، خیلی کم از بین معاصرین ما هم مرحوم علامه در المیزان در زیدهای فطرت اینو تقویت میکنند، گرچه منکر بقیه معانی هم نیستن، ولی رو مدار روش پاپشاری دارن، نوعی میخوانی رو بگن. منظور از فطرت چیست؟ یه ساختار وجودیه. میگن هر شیعی، هر موجودی در عالم برای خودش یه ساختاری داره، ویژگی هایی داره. حیوان ویژگی هایی داره، نبات ویژگی هایی داره، یه گیاه برای خودش یه ساختار وجودی داره. انسان‌ها هم دارای ساختار وجودیه، یه خصوصیتی دارن که متمایز می‌کنه از حیوان، از گیاه. به این خصوصیت تکوینی ویژه انسان میگیم فطرت. شاید از واژه فطرت نوع خلقت، نوع خلقت خاص از این در میاره. بعد میگن بله چون انسان دارای خلقت خاصی است، بعد اینم توضیح میدن دیگه، دیگران توضیح دادن حداقل، که میگن ما سه جور خلقت داریم: طبیعت، غریزه، فطرت. طبیعت مانو کجاست؟ مان اجسامه، مان گیاهانه، تا مادامی که روح نیامده ما با طبیعت سر کار. یا طبیعت درخت اینه که اگر آبش بدید نور بخوره رشد میکنه. وقتی به حیوان میرسیم، حیوان یه چیزی غیر از طبیعت هم داره، اون غریزه است. غریزه ای که مرچگان دارن، غریزه ای که فرض کنید چارپایان دارن، غریزه ای که آبزیان دارن، هر کدوم یه غریزه ای دارن دیگه. در اساس غریزه عمل میکنه، خوردنشون، خوابیدنشون، تولید مثلشون تابع غریزه است. از حیوان که بالاتر میایم، در انسان چیزی است که در حیوان هم نیست، اون فطرته. یه ساخت وجودی انسان داره، اونم در روحش داره، اون روح خاص انسانی داره که طبعا خب به چیزهای میل داره، نسبت به چیزهای تلف داره، با چیزهای همسازی میکنه، با چیزهای ناهمسازه. اینو فرمودن معنای فطرت. بله اونایی که اینا رو گفتن میگن انسان دارای فطرته، میخوان ممتاز. بله که چی؟ نه عرض کردم، گفتم حقیقت ساختار وجودی موجودات سه جور است: یا طبیعت، یا غریزه است، یا فطرت. فطرت مخصوص انسانه، غریزه مان حیوانه، طبیعت مانه. البته ما انسان ها الان هم طبیعت داریم، هم غریزه داریم، هم به این معنا فطرت داریم، ساخت وجودی انسانی داریم. خب این دو تا معنا، این معنای دوم باز معرفتی نیست. من یه حالت خاصی دارم، یه ساختار وجودی دارم، از تو دل این یه معرفت در نمیاد. در مقابل این دوتا دو معنای دیگری وجود داره، جنبه شناختی است. یک، بعضی ها گفتن فطرت به معنای شناخت‌های عقلی روشنه. من میگیم بدیهیه، بدیهی نه به معنای خاص بدیهی که ما میگیم تو منطق، فراتر از اون. چی؟ دیگه حالا علم حضوری هم میتونه بخشی از اون باشه. نه، حتی علم حصولی هم گفتن. بحثای عقلی ما داریم خیلی روشنه. گفتن از جمله اونا مثل چی؟ مثل همین وجود علت در جهان، وجود خداوند در جهان، یه امر فطریست. فطری یعنی چی؟ یعنی وقتی به عقل ارزش میکنیم، عقل در برخورد اولیه با این مسئله اونو میابه، نیازمند به کنکاش نیست. اینجا نیازمند باش دقت کنیم، بریم استدلال پیدا کنیم، مقدمات پیدا کنیم، بعد جدل کنیم، بحث کنیم، نقادی کنیم. نه نیست، همه انسان ها با توجه به آیات عالم، توجه به مبادی استدلال به سرعت میرسن و به اصل وجود خداوند اقرار میکنن. یکی از کسانی که خیلی این بحث رو شیرین مطرح کرده، منم مثال میذارم، خیلی ها خوب اینو گفتن، از محدثان بودن، از متکلمان بحث کردن، بعضی از فیلسوفان با اشاره کردن، گفتن فطری منظورشون همین بوده. یعنی یه سری از امور دینی اموریست کاملا روشن و واضحه، دعوا نداره، نزاع نداره. چی؟ خب حالا اونم توضیح میدم. حالا داریم پیران اقبال رو میگیم دیگه، حالا پیران نقل اقباله. مرحوم سید ابن طاووس یک کتابی داره به نام کشف المحجه لثمرت البهجه. من توصیه میکنم کتاب رو، ترجمه هم شده دو بار یا سه بار، دو بار به نام برنامه سعادت، بعدم ترجمه بهتری شد، یه عنوان دیگه یادم نیست. چی؟
فانوس.
فانوس، ها فانوس. ایشون وصیت نامه نوشته به فرزندش. این وصیت نامه فرزندش نیست، در واقع وصیت نامه است به کل کسانی که به قول ایشون میگه خطاب میکنه فرزندم محمد و هر کسی که این وصیت من را میخوانه، تجربه عمرش رو در وجوه مختلف از بحث‌های معرفتی، بحث‌های اخلاقی، مباحث مربوط به زندگی، فرزندم این کارو بکن این کارو نکن، مثلا اینجاش داره میگه با حکام زور و جلم ارتباطی برقرار نکن، تو دستگاه اینا نرو، خیلی نکات ظریف و واقعا شیرین است. یک کتاب اخلاقی است به معنا. بخش اولش وصیت‌های معرفتی است. یکی از بحثایی که ایشون مطرح میکنه تال همین میگه مسئله خدا و خداخواهی و خداشناسی چیزی نیست که شما بخوای خیلی خودتو به زحمت بیاندازی. اگه زمینش در تو آماده باشه، شناخت خداوند یه امر در دست هست. من مثال شاهدم در اینجاست، یه مثالی میزنم. میگه داستان این متکلمینی که ما رو توی استدلالهای کلامی میپیچونن، داستان اون کسی است که ازش پرسیدن که آتش چیه، نار چیه. مثلا الان میگیم نار فارسی، آقا این ناری که تو قرآن آمده چیه؟ نمیدونیم نار یعنی چی. میگه تو رو بر میداری طرف، میبرد توی کوه، میباید بیرون بالای کوه، یه سنگی هست به نام سنگ آتش زن چخما، او رو باید پیدا کن. هیزم جمع میکنه، آتش از شبت که سنگ چخماق آماده میکنه، جرقه میزنه، یه آتش درست میکنه، میگه این ناره. خب تنور خانمونم داشتیم که این همه راه نمتاز بود. میگه داستان کسانی که دو بحثای استدلال ما رو دنبال خودشون میکشونن تا ما رو به خدا برسن، داستان اینه. بعدیشون تعبیرش این است که خداشناسی فطریست. این تعبیر مرحوم شیخ العاملی در اثبات الهدات هم داره، در آثار دیگه هم داره. ظاهرش این است که این دسته میخوان بگن آقا فطرت یه معرفت عقلی ساده در دسترس و روشن. خب اگر کسی فطرت رو این معنا بکنه، شناختی است، اما چیزی غیر از عقل نیست. خود فطرت منبع مستقل به حساب نمیاد. معنای چهارمی که برای فطرت شده که این رو میخوام تأکید کنیم و بگیم آیات شریفه، روایات اهل بیت، روایات شیعه و سنی به صراحت میگن فطرت به این معناست، اون نه تنها یک شناخته، بلکه یک شناختی است که در کنار سایر منابع به عنوان یک شناخت مهم، منبع مهم به حساب میاد. از کجا ما این رو ثابت میکنیم و میخوایم تبیین کنیم که فطرت معنای شناخت؟ خب در این صورت، حالا بعد ویژگی هاشو در جلسه آینده خواهیم گفت که فطرت دارای چه ویژگی هایی در معرفته که رو متمایز از عقل میکنه. اما آیات شریفه به صورت های مختلف با مزامین مختلف به وجود یک حقیقتی در انسان اشاره میکنه که اون حقیقت بعد شناخت رو نسبت به بحث معرفت الله، نسبت به توحید و مسائل پایه دین تأمین نمید. من فقط اشاره میکنم تو بحث تفصیلی، اگر رسیم بحث توحید اونا رو یک پایه باید بحث کنیم. دوستان میتونن به منابع دیگه مراجعه کنن و بحث صورت گرفته. در هم کتاب عقاید معارف که حوزه چاپ کرده، هم در عقاید یک و دو ما یه اشاره به این بحث داشتیم و هم در عقاید معرفه سه که مخصوصا مفصلتر این بحث آمده به عنوان فطرت، به عنوان منبع معرفت. خب یکی از آیات، من یه زمان استخراج کردم 6 یا 7 دسته آیات استخراج کردیم، البته هم با هدایت بعضی روایات بوده یا تدبرات که مفسران کردن، که دلالت میکند که فطرت یک معرفت است، یک معرفت توحیدی است. یکی از آیاتی که بسیار مورد توجه هم قرار گرفته و روش هم خیلی بحث شده همین آیه است که به نام آیه الست یا آیه زر معروفه، که به از اخذ ابراهیم به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهد. قرآن کریم از یک هنگامه ای، یک جایی صحبت میکنه که این حالا مهم نیست از اشاره به کجاست، ولی نکته مهم آیه شریفه اینه خداوند متعال رب و کمن بنی آدم. ببینید داستان خداوند است و همه انسان ها، یعنی ما این رو قرین اون آیه شریفه که ناس داره فطرن ناس علیها، اینجا بنی آدم آمد. من عرض کنم دوستان به روایات مراجعه کنن، شاید بیش از 10 روایت داریم که وقتی اصحاب از آیه فطرت پرسیدن ائمه علیهم السلام گفتن و از اخذ ربک من بنی آدم، از آیه و از اخذ ربک من بنی آدم پرسیدن، فرمودن منظور فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی در تفسیر اهل بیت بین این دو آیه کاملا ارتباط برقرار شده. ما میگیم اگه کسی مضمون آیه رو نگاه کنه این روشنه، این رو توضیح بدیم بحثو تموم کنیم در جلسه آینده. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، وقتی که ما ذریه بنی آدم رو از پشت آدم گرفتیم که این خودش تفسیر و تعبیر داره کار نداریم، شاهد اینه و اشهدهم علی انفسهم، انسانها رو بر خودشون بر نفس خودشون شاهد گرفتیم. بعد پرسیدیم الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن قالوا بلا شهدنا، بله ما به نفس خودمون که مراجعه کردیم خودمون رو که دیدیم شهادت میدهیم که تو پروردگار ما هست. حالا ادامه آیه رو من از دوستان میخوام تأمل کنن، تدبر کنن، جلسه آینده بحث کنن. شاهدمون در این است که تمام فقرات اصلی آیه فطرت به یه بیان دیگری در آیه زر آمده. خداوند است، یک، مقابلش کل ناس و بنی آدمند، ای دو، سه، فاشهدهم علی انفسهم، نفسشون رو شاهد گرفتیم، فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی ساخته خداست، نفس اینها به گونه ای ساخته شده بود که وقتی نفس رو بر خودشون آشکار کردیم همه اقرار کردند، همه پذیرفتن، گفتن بلا شهدنا، بله ما شهادت میدیم که تو رب ما هستی، الستو بربکم، قالوا بلا شهدنا. این آیه شریفه با زیلی که حالا عرض خواهم کرد که او زیلش شاید از خود این مهمتر باشه در جهاتی، نشان میده ما با یه مسئله شناختاری مواجهیم. اولا ببینید هنوز انسان به این عالم نیامد، در جلسه آینده خواهم گفت. خداوند متعال در آیه شریفه الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تازه و جعل لکم السمع والابصار والافئده، این دنیا که آمد نوزاد که در این دنیا میاد لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونید، سمع و بصر و فؤاد میدیم تا شما معرفت پیدا کنید. داستان آیه آیه زر مربوط به قبل از عالم دنیا است، یعنی قبل از به دنیا آمدن است، پس معلوم است که ابزارهای ادراکی نیست. مسئله تکوینی است، یک، نفس رو شاهد گرفت. خداوند متعال داره نفس انسان رو شاهد میگیره و اقرار میگیره بلا شهدنا. عموم مردم در اینجا دست در کارند، مسئله معرفت است و مسئله خداشناسی است. اینجا نشون میده که اگر این آیه شریفه با آیه فطرت مربوط باشه، فطرت به یه مسئله شناختاری مربوطه. زید آیه شریفه تعبیری وجود داره که من به ذهنم میرسه در بین مفسران یه زمان مراجعه میکردم، مفسران هم جز بعضی خیلی به دقت بین زید و صدر آیه توجه نکردن، حالا که بسیار این رابطه روشنه. اون زیل هم نشان میده که ما با یه مسئله شناختی مواجهیم و واقعا فطرت در قرآن کریم یک منبع معرفتی است که باید بهش مراجعه کرد به امر فقیم بشه تلدیم. حالا انشاءالله جلسه آینده ادامه بحث بتن تو خدمتتون هست. الحمدلله.